أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و خانواده های گرامی، عرض سلام و احترام دارم. با بیان احکام خانواده در خدمت عزیزان هستم. بحث ما درباره ازدواج موقت یا متعه است. مطالب راجع به مشروعیت عقد متعه و ازدواج موقت در جلسات گذشته مطرح شد و یکی از مسائل هم که بیان شد این بود که تفاوت‌های زیادی بین عقد دائم و عقد موقت وجود ندارد. مشترکات فراوانی در بین این دو نوعی از ازدواج وجود دارد که به برخی از اونها اشاره شد و برخی دیگر از مشترکات احکام عقد دائم و عقد موقت را در این جلسه خدمت عزیزان تقدیم میکنم. بیان شد که عقد موقت مثل عقد دائم نیازمند خواندن عقد به عربی صحیح هست. شرایطی هم که در ضمن عقد مطرح میشود در ازدواج دائم، در ازدواج موقت نیز مطرح هست. و یکی دیگر از مشترکات بین ازدواج موقت و دائم این بود که ازدواج با کسانی که در عقد دائم صحیح هست، همون شرایط در بحث عقد موقت نیز مطرح هست. در این جلسه یکی دیگر از مشترکات عقد دائم و عقد موقت رو خدمت عزیزان ارائه می کنم و آن این که همون گونه که در عقد دائم بحث تأمین نیازهای جنسی یکی از حقوقی بود که زن و شوهر بر همدیگر داشتن، این مسئله در عقد موقت نیز مطرح هست و به همین جهت لازم هست که هر یک از زن و شوهر در این جهت برای تأمین نیازهای جنسی همدیگر باید اقدامات را انجام بدن. منتها تفاوت‌هایی هم که در این زمینه وجود دارد این است که در عقد دائم البته محدودیت بیشتر هست. بنابر برخی از فتاوا، موندن یک شب از چهار شب در کنار همسر لازم هست و هم بستر شدن در هر 40 روز یک بار لازم هست. اما در عقد موقت یک مقدار گشایش بیشتر در این مسئله دیده شده است و بیان کردن که شوهر بیش از 4 ماه نباید نزدیکی با همسر خودش را ترک نماید. و مسئله هم که بیان داشتن این است، زنی که به عقد موقت در می آید، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نداشته باشد، عقدش و شرطش هر دو صحیح هست و شوهر فقط می تواند لذت‌های دیگر را از او داشته باشد. اما اگر بعداً آمد برخلاف این شرط خودش یا زن از شرط خودش دست برداشت و به نزدیکی و مقاربت با همسر نیز رضایت داد، شوهر میتواند با اون نزدیکی هم داشته باشد. به هر صورت اون چیزی که خواستم اشاره کنم این است که یکی از مشترکات بین عقد دائم و عقد موقت همین بحث تأمین نیازهای جنسی همدیگر هست که اینم جزء مسائل مشترک بین هر دو عقد هست. مشترک چهارمی که بین عقد دائم و موقت وجود دارد و خیلی هم مهم است که باید به اون توجه بیشتری داشته باشیم و متاسفانه در اثر ندانستن این مسئله ممکن است خیلی ها دچار اشتباهات شده باشد و بر اثر ندانستن همین مسئله است که شبهات و تهمت‌های فراوان را بر مذهب شیعه وارد می‌کنند و آن رعایت عده در عقد دائم و عقد موقت هست. بنابراین همون گونه که در ازدواج دائم وقتی زن از شوهرش طلاق میگیرد یا همسرش فوت میشود باید عده نگه بدارد، در ازدواج موقت نیست بعد از آن که مدت عقد تمام می شود یا مدت عقد بخشیده می شود، زن باید عده نگه بدارد، اما مقدار عده رو باید با یک کمی تأمل بیشتر باید خدمت عزیزان بیان بکنیم. و مقدار عده در بحث زنها تقسیم می شود. یک زمان هست که ما عده رو در جدایی بین زن و شوهر در هنگام فوت یک از همسران در نظر می گیریم، مثلا زنی که شوهرش فوت کرده است. یک زمان هست که عده رو ما در جدایی های غیر از فوت، مثل طلاق دادن، مثل تمام شدن مدت عقد و امثال اینها در نظر می گیریم. عده وفات به این معنا که اگر شوهر زن فوت کند، باز زن یا حامله است از شوهرش یا حامله نیست. اگر حامله نباشد، عدهش 4 ماه و 10 روز است، باید زن بعد از وفات همسرش ولو در عقد موقت هم بوده باشد 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارد. فرق نمی کند زن کوچک باشد، بزرگ باشد، یائسه باشد یا غیر یائسه باشد. به این معنا که زن چه حیض ببیند، عادت ماهیانه بشود یا نشود، فرق نمی کند. در عده وفات باید 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارد. اما در صورتی که وقتی شوهر فوت می کند، زن حامله است از شوهر که فوت شده است، در این صورت 2 عده برای این زن حامله بیان شده است، بین 4 ماه و 10 روز و وضع حمل. هر کدام طولانی تر باشد باید اون رو انتخاب کند. مثلا اگر حامله هست، بعد از وفات شوهرش ممکن است بچهش 1 ماه بعد به دنیا بیاید، در این صورت باید اون 4 ماه و 10 روز رو کامل کند. و اگر نه، 4 ماه و 10 روز گذشت اما هنوز زن فرزندش به دنیا نیامده است، باید صبر کند تا این کن فرزند به دنیا بیاید، در اون صورت عده این زن تمام می شود. این عده زنی که شوهرش فوت می کند. اما عده زنی که به دلایل دیگر از شوهرش جدا می شود، دوباره باز این زن یا حامله هست یا حامله نیست. زنی که حامله نیست، دوباره یا اصلا بالغ نشده است که حامله نشده است، خب در صورتی که به سن بلوغ نرسیده باشد و کوچک و خردسال باشد، در این صورت معلوم است که این زن عده ندارد. اما زنی که حامله نیست و شوهرش هم جدا شده است، در این حال بالغ هم هست، باز 2 صورت پیدا می کند. یک مرتبه است که این زن یائسه است، پیرزن است که دیگر عادت ماهیانه نمی بیند و خون حیض مشاهده نمی کند. این زن هم عده ندارد، به دلیل همون کهنسالی و پیری که دیگر عادت ماهیانه که نمی شود، عده هم ندارد. اما زنی که حامله نیست، بالغ هم هست اما یائسه هم نیست و حیض می بیند، عادت ماهیانه می شود. در این صورت بیشتر فقها بیان داشتن که عده این چنین زنی که عادت می شود و معمولا هم خون می بینن، اینها بیشتر فقها نظرشون این است که عده این زن باید دیدن 2 بار حیض و پاک شدن هست، که 1 بار حیض بشود، پاک بشود، دوباره حیض بشود، پاک بشود، عدهش تمام می شود. هرچند بعض از فقها فرمودن که بنابرای احتیاط واجب باید به مقدار 2 حیض یا به مقدار 2 پاکی، هر کدام بیشتر است، عده نگه دارد و در این فاصله حق ندارد که شوهر کند. اما زنانی هست که حامله هم نیستند، بالغ هم هستند، می تواند حیض بشود اما خون نمی بیند، حالا به دلیل بیماری و امثال اینها، اینها چگونه باید عدهشان را محاسبه بکنند؟ میگه اینها باید 45 روز عده نگه بدارد. بنابراین در اقسام مختلفی از زنان و جدا شدن‌های مختلفی که وجود دارد، باید این دسته‌بندی رو مد نظر قرار داد. سوال شده است که مثلا زنی به عقد موقت کسی در آمده است، مدت عقد و عده‌اش هم سپری شده است، ولی از همون مرد حامله هست، فرزند در شکم داره، آیا همون شخص تا قبل از وضع حمل میتواند او را به عقد موقت جدید برای خودش عقد کند یا نه؟ جواب دادن که شوهر اول میتوانند مجدداً او را به عقد مقدر بیاورد، اما شخص دیگر حق ندارد که با او ازدواج کند، چون باید عده نگه بدارد و این زن چون حامله است، خب باید تا وضع حمل نکرده است، نمیتواند به عقد کسی دیگر در بیاید. خب این مسئله است که در عقد دائم هم وجود دارد که کسی که به عقد دائم کسی رو به همسری خودش در آورده است، خب در زمانی که به عده زن قرار دارد، اون شخص دوباره میتواند عقد بکند و لازم نیست این عده تمام بشود. در عقد موقت هم همین مسئله وجود دارد. اما یکی از مسائلی که مطرح هست و شاید خیلی ها به این نکته آگاه باشند و یک شبهه هم بر ذهنشون آمده باشد و یا بیاید، و آن این است که خیال میکنن عده نگه داشتن برای این است که انسان مطمئن بشود که این زن از این شوهر قبلی خودش حامله نیست و در حقیقت برای اطمینان از حامله نبودن از شوهر قبلی میخواهند این عده رو نگه بدارن. به همین جهت سوال میکنن که آیا با پیشرفت‌های علمی امروزی که مطرح است، از جمله مسائل پیشگیری از بارداری، از جمله آزمایش‌هایی که نشان دهنده بارداری یا غیر بارداری هست، آیا در چنین وضعیتی باز هم لازم هست که باید زنی که به عقد موقت در آمده است یا به عقد دائم به ازدواج کسی در آمده است باز هم عده نگه بدارد؟ چه لزومی دارد که مثلا با تجهیزات امروزی انسان مطمئن بشود که شوهر قبلی حامله نیست، و در این حال چرا چندین ماه یا چندین روز دوباره صبر بکند تا به ازدواج کسی دیگر در بیاید؟ آیا نمی شود که این عده رو برداریم و مثلا آزمایش‌های پزشکی و بررسی‌های علمی دیگر رو جایگزین اون بسازیم؟ جواب دادن که بحث عده نگه داشتن برای این که اختلاط نطفه پیش نیاید یکی از حکمت‌ها یا علت‌های عده نگه داشتن هست، اما تمام حکمت و فلسفه عده نگه داشتن برای این مخلوط شدن نطفه نیست، برای این که موارد فراوانی وجود دارد که در اونجا هیچ گونه احتمال انعقاد نطفه یا احتمال بارداری از شوهر قبلی وجود ندارد، اما در این حال عده نگه داشتن جزء شرایط مهم است. و در واقع عده نگه داشتن یکی از علتهای مخلوط نشدن نطفه های مردان با همدیگر هست، اما تنها علت نیست. و به همین جهت که این تنها علت نیست، رعایت عده برای حفظ حریم زوجیت و همسری یکی از مسائل مهم است که اسلام روی اون تاکید فراوان داره. به همین دلیل هم هست که این احترام و این حرمت باید حفظ بشود، که بیان داشتن که مثلا اگر شوهر یک سال هم در مسافرت باشد و هیچ گونه نزدیکی با زنش نداشته باشد، بعد از یک سال از عالم مسافرت به واسطه تلفن و نامه و امثال اینها زنش رو طلاق بدهد، و در این صورت با اینکه همه میگویند که خب اینجا هیچ گونه اختلاط نطفه و اختلاط منی و امثال اینها صورت نگرفته، چون یک سال است که مثلا مرد در مسافرت است، هیچ گونه نزدیکی با همسرش نداره، اما در این حال بعد از یک سال مسافرت هم وقت زنش رو طلاق میدهد، همه میگویند باید عده نگه بدارد، در حالی که بعد از غیبت یک ساله احتمال انعقاد نطفه و فرزند وجود نداره. و همچنین اگر شوهری در زندان باشد، ماها زندانی هست و هیچ گونه نزدیکی با همسرش نداشته است، اما بعد از ماها زندانی از زندان وقت زنش رو طلاق میدهد، باز هم همین مسئله است که باید از روزی که طلاق میدهد دوباره عده شروع بشود و نگهداری عده از همون روز باید مراعات بشود. یا مردی که بر اثر بیماری و ناتوانی جنسی و امثال اینها اصلا توان نزدیکی با زنش رو نداره و انسان یقین پیدا میکند، یا مثلا شخصی که عقیم است و فرزنددار نمیشود، خب برای چنین شخصی هم بیان داشتن که وقتی زنش رو طلاق میدهد باید زن حتما عده نگه بدارد، در حالی که در تمام این فرضها ما میدانیم و مطمئن هستیم که نقاط نطفه و امثال اینها احتمال نمی رود. در این حال بیان داشتند که باید عده نگه داشته بشود. بنابراین در بحث عقد موقت هم یک عده هم اولا وقتی به ندانسته و از روی نادانی خیال میکنند که میشود زنان جوانی که عادت میشوند و در سنی هستند که باید خون ماهانه ببینند، در این حال خیال میکنند که به مجرد که این از این شوهر جدا شد میتواند شوهر دیگر داشته باشد و بدون این که عده نگه بدارند، و عده هم خیال میکنند که اگر این عده نگهداری یک نوع ظلم هست به خاطر این که امروز میشود با وسایل دیگر این بحث رو کاملا اطمینان پیدا کرد که مثلا انعقاد نطفه صورت نگرفته، بارداری پدید نیامده است، خب بازم چرا عده نگه داشته بشود؟ که بیان شد رعایت عده و نگه داشتن عده هم در ازدواج دائم هم در ازدواج موقت برای رعایت حریم همسری و احترام زوجیت هست، و اینکه انعقاد نطفه شده یا نشده و اختلاط نطفه پیش نیاید یکی از حکمت‌ها و فلسفه‌های این عده نگهداری هست. اما تمام حکمت این نیست، ممکن است حکمت‌های فراوان هم در این زمینه وجود داشته باشد که ما فعلا به اونها آگاهی نداشته باشیم. خلاصه این جلسه که محضر مبارک شما ارائه شد این شد که بنابراین باید در عقد موقت مثل عقد دائم رعایت عده را زنان داشته باشند و بدون سپری شدن عده زن نمیتواند به ازدواج کسی دیگر در بیاید، چه ازدواج دائم چه ازدواج موقت، مگر آنکه به ازدواج همسر قبلی خودش در بیاید که در این صورت رعایت عده لازم نیست. اما شوهر جدید کردن حتما پس از تمام شدن عده باید باشد. مسائل دیگر هم مطرح هست که انشاءالله در جلسات بعدی خدمت شما بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.